سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در دو روز آینده خبر داده است. رئیس جمهور ترکیه گفته که آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. یک زن به جرم قتل دختر خوانده 4 سالش در شمال غرب ایران اعدام شد. تفصیل خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب ها در 2 روز آینده خبر داده است. این وزارت امروز در اعلامیه در اکس گفته است که در روزهای 23 و 24 ماه قوس به دلیل بارندگی های نسبتا شدید احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایت های هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، اروزگان، زابل، کندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد. بر اساس این اعلامیه، سیلاب ها ممکن است در حوزه های دریای هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه های شمالی رخ دهد. در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانه ها خودداری کنند و باشندگان مناطق پایین دست را نیز از خطرات احتمالی با خبر بسازند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تأکید کرد که انکارا برای تقویت رابط خوب با اسلام آباد تلاش میکند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری های دو جانبه در بخش انرژی، تجارت و سرمایه گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از مکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. رابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس‌تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران هم از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قوه قضایی ایران اعلام کرده که زنی را در شمال غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخوانده 4 سالش اعدام کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران، این کودک که آوا نام داشت در دسامبر سال 2023 بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادراندرش وارد شده بود جان باخت. با گفته مقامات قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود. دست کم 241 زن بین سالهای 2010 تا 2024 در ایران اعدام شدند و 114 نفر از آنان با حکم قصاص به دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان. استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا عازم برلین شد تا در آنجا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفتگو کند. یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی تایید کرده است که ویتکوف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیات درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است. قرار است صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند. همچنین صدراعظم بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم زیر 19 سال افغانستان را با تفاوت 3 ویکت شکست داد. این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد. افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 7 بازیکن مجموعاً 283 دوش ثبت کرد. رقابت های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال در امارات متحده عربی جریان دارد. افغانستان در رقابت های جام آسیایی در گروه بی با تیم های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است و در گروه الف تیم های پاکستان، هند، امارات متحده عربی و مالیزیا قرار دارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از جامعه جهانی و کشورهای همجوار خواست که فضای با امنی را برای برگشت پناهجویان افغان فراهم کند. یک پناهجوی برگشته افغان در تورخم میگوید:
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند.
کمیته بین المللی نجات میگوید اقدامات اخیر امریکا در برابر پناهجویان بی اطمینانی را در بین هزاران پناهجو ایجاد کرده است. یک پناهجوی باشنده امریکا گفت:
پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود را برابر افغان پیش گرفته، ما به شدت نگران ماندی خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
شماری از ساکنان ولایت هلمند میگویند جاده منتهی به قلعه بست در حال نابودی کامل است. یک باشنده منطقه اظهار داشت:
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است.
و شماری از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقت نامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. این در حال است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه از پاکستان بیش از هر زمان دیگر شدت یافته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل حدود 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران بازگشته میگویند با فرارسیدن فصل زمستان و به دلیل نبود سرپناه با سرمای شدید و مشکلات جدی روبرواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان شمار از مهاجران تازه بازگشته از ایران و پاکستان میگویند سردی هوا، بیماری و نبود امکانات زندگی آنان را با دشواری های جدی روبرو کرده است.
سرپناه را پیدا کی خلق دس خلقی دی چدالت ایسم نلری نم زکل لری نه جایداد.
محمد پدر چهار فرزند یکی از آنان برادی وازادی گفت که حدود یک ماه قبل از پاکستان بازگشته و اکنون در یک خیمه در منطقه سمرخیل ولایت ننگرهار به سر میبرد. وای میگوید از جامعه جهانی میخواهیم که به ما توجه کند. ما سرپناه نداریم. اینجا افراد زیادی هستند که هیچ چیزی ندارند، نه زمین دارند، نه خانه دارند و نه پول. در چنین وضعیت زندگی بسیار دشوار است. کار و روزگار نیست و زمستان سرد آغاز شده است. در این حال شمار از مهاجرین تازه بازگشته در شهرک مهاجرین در کمپ تورخم نیز از نبود امکانات در آنجا شکایت میکنند. یک زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 5 روز است که در این کمپ اقامت دارد اما کمک لازم به آنها نرسیده است.
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند. پولی که با خود آورده بودیم مصرف شده و حالا نمیدانیم چی کنیم.
این در حالی است که پیشتر مسئولان کمپ مهاجرین در تورخم گفته بودند که تمام امکانات لازم برای مهاجران بازگشته در این کمپ فراهم شده است. در این حال یک مهاجر بازگشته از ایران که اکنون در ولایت بغلان ساکن است میگوید با بیکاری شدید مواجه است و کودکانش نیز بیمار هستند. او به رادیو آزادی گفت:
کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، ما نمیدانیم چیکار بکنیم. مواد غذایی نیست، جای نیست برای بود و باش، بسیار وضعیت بسیار خراب میباشد.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان شدت یافته است. به تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. با آنکه در اعلامیه کمیسیون آمده است که کمک‌های به خانواده‌های بازگشته ارائه شده، اما مهاجران تازه بازگشته همچنان از مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیته بین المللی نجات IRC اعلام کرده که بازبینی تصامیم قبلی پناهندگی و بررسی مجدد وضعیت اقامت قانونی در امریکا باعث افزایش بی‌ثباتی و نگرانی هزاران پناهنده و پناهجو شده است. این کمیته روز جمعه 12 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که در روزهای اخیر شاهد پیامدهای ویرانگر این سیاست‌ها بوده است. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
با آنکه حکومت ایالات متحده هدف از اقدامات مربوط به بازبینی پرونده های پناهندگان و بررسی مجدد وضعیت اقامت قانونی آنان را حفاظت از امنیت ملی و عمومی امریکا بیان کرده است، کمیته بین المللی نجات IRC اعلام کرده که بازبینی تصامیم دیرینه مربوط به پناهندگان، تعلیق رسیدگی به پرونده های پناهندگی و بررسی مجدد وضعیت اقامتی افراد دارای اقامت قانونی در ایالات متحده موجب افزایش بی‌ثباتی و نگرانی برای هزاران پناهنده و پناهجو شده است. این کمیته روز جمعه 12 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که در روزهای اخیر شاهد پیامدهای ویرانگر این سیاست ها بوده است. بر اساس اعلامیه ده ها نفر از مراجعان این کمیته از کشورهای افغانستان، بروندی، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، السالوادور، ریترا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین و وینزویلا بدون هیچ توضیح با لغو ناگهانی مراسم ادای سوگند شهروندی، مصاحبه های دریافت گرین کارت و مصاحبه های شهروندی مواجه شدند. در ادامه اعلامیه آمده است که این بازبینی دوباره اعمال این سیاست ها موجب به میان آمدن ابهام جدی در آینده آنان شده و ممکن است آنان را مجبور سازد بار دیگر برای اثبات واجد شرایط بودن خود برای دریافت وضعیت پناهندگی بدترین و دردناکترین تجربیات زندگیشان را بازگو کنند. کمیته بین المللی نجات افزوده که کارکنان آنان تمام تلاش خود را می کنند تا موکلان پناهندگان پریشان را آرام کنند و آنان را برای این فرایندهای قانونی جدید و آسیب‌زا آماده کنند، اما نیازها بسیار زیاد خواهد بود. با گفته IRC این سازمان به تنهایی تاکنون به بیش از 100 هزار پناهنده اسکان یافته، دارندگان ویزای ویژه مهاجرتی افغان ایسایوی، پناهجویان و سایر مراجعان خدمت رسانی کرده که ممکن است مشمول روندهای پرهزینه و مختل کننده باز تعیین وضعیت شوند. این تصمیم حکومت امریکا شمار از پناهجویان افغان در امریکا را که منتظر گرفتن گرین کارت امریکا و در این مراحل دیگر پروسه های پناهندگیشان هستند را نیز نگران کرده است. یکی از افغان ها که در سالهای اخیر وارد امریکا شده و پروسه اسنادشان تکمیل نشده، به دلیل حساسیت موضوع بدون گرفتن نام و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسناد خود به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود تبار بر افغان ها پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یکی دیگر از افغان ها که اونیس بیش از یک سال قبل وارد امریکا شده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان مشکل بود با ما کجا زندگی کنیم نمیشد. الان آمدیم امریکا، آمدیم در یک بنازی اصلا ما پروسه نشد در جریان است که این کار نبته مشکل نشه بر ما دیگه. حتی مردم هم این تشویش داره، افغان ها زیاد هستن اینکه اون کلی تشویش داره میست که این کار سندت اجازه کارم گرفتن از پیش میگره لیسانس هم میگره این مشکل زیادتر میشه.
پس از حمله یک شهروند متهم افغان با دو عضو گارد ملی امریکا در اواخر نومبر در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی، حکومت امریکا اعلام کرد که گرین کارت ها یا اقامت دائمی شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می کند. جوزف آدلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا، در 27 نوامبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اتخاذ کرده است. جوزف آدلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندگان گرین کارت از کشورهایی خواهد بود که از سوی حکومت ترامپ به عنوان کشورهای مورد نگرانی معرفی شده بودند. این کشورها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هایتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا هستند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا پس از این حمله که به رحمان الله لکنوال شهروند افغانستان نسبت داده شد اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان فورا متوقف شده است. در اعلامیه که در 29 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عام ایالات متحده اتخاذ می شود. این تصامیم در حال اتخاذ می شود که پس از تسلط طالبان در سال 2021 هزاران افغان که تایی 20 سال با امریکا همکاری کرده بودند به امریکا منتقل شدند، اما بیشتر آنان هنوز مدرک کامل اقامتی نگرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شماری از ساکنان ولایت هلمند می گویند جاده منتهی به قلعه بست در حال نابودی کامل است و آنان خواستار بازسازی فوری آن هستند. به گفته این باشندگان هلمند، اگر این جاده ترمیم شود رفت و آمد گردشگران به قلعه تاریخی بست افزایش خواهد یافت و مشکلاتی که در سایر بخش ها برای مردم ایجاد شده است نیز رفع می گردد. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شماری از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده‌ای هستند که به قلعه بست منتهی می شود. جاده‌ای که به گفته آنان اکنون در حال تخریب کامل است. اینجینیر ندا محمد بستی از باشندگان منطقه قلعه بست روز شنبه 13 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلا سنگ فرش بود.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دیش ولایتونو
با قلای بوس علاوه بر سیاحان داخلی از تمام 34 ولایت افغانستان سیاحان خارجی نیز میآیند، اما متاسفانه از چندین دهه به این سو سرک قلای تاریخی بوس که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد باعث شده سیاحانی که از آن عبور و مرور میکنند با مشکلات جدی روبرو شوند. نه سکتور خصوصی به آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی به شان داده است.
او مدعی است که در سایر روزهای هفته ده ها تن و در روزهای جمعه صد ها تن برای دیدن قلعه بست می روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شاملند. عبدالمنان دانش، یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار نیست، با اشاره به همین موضوع می گوید که اگر این را ترمیم شود، شمار گردشگران به قلعه بست افزایش می‌یابد و در پی آن کسب و کار مردم محل نیز رونق خواهد یافت. او می افزاید که این مشکل از دیر زمان وجود دارد و با وجود درخواست‌های مکرر مردم تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواستم باز مسئولان این است که سرک سنگ فرش قلعه بست که تنها 8.5 کیلومتر طول دارد بازسازی شود.
به گفته او، هرچند مدت قبل خیرالله خیرخواه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از قلعه بست وعده داده بود که این سرک با بودجه آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. قلعه بست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقع دارد از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می رود. صفی الله عزیزی، فعال اجتماعی در هلمند، در مورد ارزش تاریخی قلعه بست و رادیو آزادی گفت:
بست قلعه دی هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهم نشانونه.
قلعه بست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند در قلب شهر تاریخی بست واقع دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست کم به 3000 سال می رسد. این منطقه شاهد حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه های معماری، زینه ها، برج ها و خش های کهنه آن نشان دهنده یک تمدن پیشرفته است.
به گفته باشندگان محل، این قلعه در جریان جنگ های سالهای اخیر نیز آسیب دیده و با بازسازی نیاز دارد. شاه جهان نوری، یکی از باشندگان قلعه بست، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نازموش هیله داده چه بست قلعه تا چه دایو تاریخی.
امید ما این است که مقام های دولتی به قلعه بست که یک بنای تاریخی است توجه کنند و کار بازسازی بخش های داخلی آن از جمله اتاق ها و دیوار های اطراف آغاز شود.
د جوړولو چاري فایل سي.
بر بنیاد گزارش های رسانه های داخلی حکومت جمهوری پیشین، برای بازسازی این قلعه 14 میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت این پروژه نیز عملی نشد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. و ریاض هلمندی، سخنگوی والی طالبان در هلمند، نیز با وجود وعده در این مورد اظهار نظر نکرد. باشندگان محل میگویند که از این جاده تخریب شده قلعه بست، علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان 4 ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت آمد میکنند که در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند.
بیشتر از خبر،
دریای کابل به سمت پاکستان جریان دارد. این دریا از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و به دره اونه پغمان سرازه شده و بعد از سیراب کردن جلگه میدان از راه ولسوالی چاردهی به کابل داخل می شود. بعد با دریاهای پغمان و لوگر یک جا می شود و از آن گذشته دریای پنشیر با آن همراه می شود. همچنان دریاهای علیشنگ و علینگار ولایت لغمان با آن می پیوندد و در ولایت ننگرهار دریای خروشان کنر زمیمه آن شده و از خط دویرند گذشته به مهمند می رود. به نظر بعضی از تحلیلگران، پیمان تقسیم آب با پاکستان مشکل سیاسی ایجاد می کند. استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله سانکزی به این مشکل اشاره کرده می گوید:
کابل سین حوزه ده چه عموم پرت لقرارداد و بیل چونچنان جی به پاکستان خاور طور داخلی گه و وید تو استفاده کرد.
آب دریای کابل بدون قرارداد به خاک پاکستان داخل می شود و آنها از این آب استفاده می کنند. این عمل از نگاه حقوقی کدام جواب ندارد، ولی به خاطر است که ما ظرفیت نداریم. آنها از آن استفاده می کنند و از نگاه حقوقی ما با آن دخالت کرده نمی توانیم. مثلا اگر ما هر نوع قرارداد را در مورد دریای کابل با پاکستان امضا کنیم، معنای آن این است که ما دیورند را به رسمیت شناختیم، زیرا این آب از خاک ما به آن طرف دیورند می رود و اگر ما در قرارداد بنویسیم که تا اینجا از آب این گونه استفاده کنید و بعد از آن می توانید بندها را بسازید و یا یک مقدار معین آب را مصرف کنید، این چنین معنا دارد که ما قلمرو پاکستان را به رسمیت شناختیم و دیورند را به رسمیت شناختیم. متاسفانه از نگاه حقوقی ما این مشکل را داریم.
اگر افغانستان با پاکستان مشکل دارد، همین گونه مشکل را هند هم با پاکستان دارد. اما دهلی جدید در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی قرارداد آب را با پاکستان امضا کرد. البته در ماه اپریل سال 2025 بعد از یک برخورد هند و پاکستان، هند اعلان کرد که دیگر این قرارداد قابل قبول نیست. ریاض درمل که در رشته محیط زیست در جمهوری چک سند ماستری گرفته و در بخش پاکسازی آبهای ناپاک در پراگ پایتخت این کشور تحقیق میکند، قبل از برگشت طالبان به قدرت با رادیو آزادی این نظر را شریک ساخته بود که افغانستان باید به مشکلات تاریخی نگاه نکند و قرارداد آب را با پاکستان امضا نماید.
جنبه سیاسی آن آنقدر مهم نیست، جنبه تکنیکی آن مهمتر است و اگر در رابطه با آب بین دو کشور یک تفاهم نباشد، این اختلافات ما هر روز بیشتر خواهد شد و دلیل عمده هم همین است که این دو کشور آماده نیستند که بنشینند و روی اختلافات آب با هم مذاکره کنند، زیرا این عمل تأثیر مستقیم بر دو طرف، بر زندگی مردم و بر اقتصاد آنها دارد. این کشورها مجبورند که با هم بنشینند و این را قبول کنند که در حقیقت بین آنها مشکل وجود دارد و در این راستا باید جدی اقدام نمایند.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می رود. سرچشمه اساسی آب آن برفای کوه هندوکش و باران ها می باشد که در بهار تابستان با آب شدن برف اندازه آب آن تغییر می کند. در نتیجه خشکسالی سالهای اخیر آب این دریا کم شده و ظرفیت دقیق آب آن معلوم نیست و این هم واضح نیست که چی مقدار آب به سمت پاکستان می رود. اما در خیبر پختونخوا بند ورسک بالای همین دریا ساخته شده و در 400 مردان و نوشهر پشاور از همین آب بسیار زمین ها آبیاری می شود و بعد از آن آب دریای کابل به سمت پنجاب می رود و بسیار زمین های زراعتی را در آنجا هم آبیاری می کند. سوال اینجاست که اگر مشکل سیاسی خط دیورند حل نشود، مشکل آب دریای کابل با پاکستان چگونه حل خواهد شد؟ نصرالله استانکزی می گوید این مشکل را افغانستان در داخل خود حل کرده می تواند.
از نگاه حقوقی و یا به اساس حقوق حفظ محیط زیست شما نمی توانید مسیر طبیعی آب را تغییر بدهید. مثلا ما نمی توانیم که آب دریا را از کنار برگردانیم و به سمت نورستان سوق بدهیم و از آنجا به بدخشان و پنشیر پایین کنیم. اما در مسیر طبیعی که این دریا حرکت می کند می توانیم صدها بند بسازیم، در اطراف آن کانال ها را اعمار کنیم و جوی های بسازیم و ما باید این ظرفیت را پیدا کنیم.
در سالهای صلح بندهای مایپر، نقلو، سروبی و درونته بر دریای کابل ساخته شدند. طبق تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بر این دریا امکانات ساختن بند شاتوت، بند برق باغدره، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بندهای برق شال و ساگه کنر، بند کامه و بند گمبیری وجود دارد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق به رادیو آزادی گفت که ساختن بندها بر محیط زیست تاثیر میگذارد.
کولای سی سه اگه کم طبیعی دی اوبو جریان سده اگه تا
می تواند مسیر طبیعی آب را تغییر بدهد. آن مردمی که در مناطق پایینی زندگی می کنند آبشان کمتر می شود و یا در فصلهای مختلفی که آب جریان پیدا می کند مسیر طبیعی آب هم با آن تغییر می کند. تبخیر آب بیشتر می شود. در نتیجه تغییر مسیر ما گفته می توانیم که جریان طبیعی آب بر بوته‌ها و حیوانات فشار وارد می کند، مخصوصا بر آن بوته‌ها و حیوانات که زندگی آنها با مسیر طبیعی آب وابسته است. موضوع دوم این است که در این بندها رسوبات زیاد جمع می شود و سبب آن می شود که این بندها پر شوند و در ساحات کم عمق مسیر آب هم دگرگون شود.
آقای مدقق می افزاید که بندها بر زراعت مناطق پایینی و ذخیره های آب زیرزمینی هم می تواند تأثیر منفی داشته باشد. ولی او به رادیو آزادی گفت که اگر بندها درست مدیریت شوند، هم برای مردم محل آب تهیه می شود و هم مشکل حیوانات کمتر شده و در نهایت برق هم تولید می شود. ولی مدقق همکون مسئول یک اداره حفظ محیط زیست در امریکاست، به این باور است که قبل از ساختن بندهای کوچک و بزرگ باید به بعض نکات توجه شود.
اول داده سیموگه پغو صاحو که ده چپیرالی
اول باید در ساحه‌ای که بند ساخته می شود تأثیرات آن بر محیط زیست بررسی شود. باید با مردم محلی که در آنجا بند ساخته می شود مشورت شود. جاهایی که در آنجا نباتات و زندجانهای دیگر زندگی دارند باید از قبل مشخص شوند. باید بندهای را بسازیم که سبب بسته شدن دائمی آب نگردد. با مسئله خاکی کردن گلبندها باید توجه شود. زمان آغاز کار باید زمان مناسب باشد، مثلا وقت نسل گیری نباشد. حتی الامکان از قطع درختان و بوته های دو طرف آب خودداری شود.
سندون و شاخوات دید یقویل قطع کول و نپر کول و نباید مخنیوی وسیم.
آقای مدقق همچنان گفته که بعد از اعمار بند باید بوته ها در محل زیاد شود و بوته های نو کشوند که در جریان کار قطع شدند. و برای اینکه توجه درست به محیط زیست محل صورت بگیرد، از مواد خود همین منطقه حتی الامکان استفاده شود. ساختن بندها سرمایه گذاری می خواهد، به زمان نیاز دارد و چنان رابطه را به جامعه جهانی می خواهد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری اطمینان حاصل کنند. به اساس تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، ساختن بند برق باغدره کابل به 6 تا 8 سال نیاز دارد. ساختن دو بند کنر شاید 10 سال را در بر بگیرد و بند دوم سروبی شاید در 5 سال آباد شود. در نظام جمهوری در افغانستان یکی از مشکلات ساختمان بندها امنیت بود. اکنون مشکلات مالی و تکنیکی وجود دارد. این معلوم نیست که این مشکلات چی وقت رفع خواهند شد. تا چی وقت آب افغانستان بر بدنه پنجاب جریان خواهد داشت و چی وقت دو طرف به قرارداد آب دست خواهند یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مجاب قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکاندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هسته انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره. مثلا دنبه چوچه بقا در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حسی دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول‌ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستیدها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان‌های سایتوپلازمی که به ازای شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت‌ها و وظایفشان به سه نوع هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستیدها دو زیاد میباشه. و در رابطه با کروموپلاست ما گفتیم که پلاستیدهای رنگ میباشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم. گفتیم که پلاستید های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستید ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری والجی ها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زیل داره که غشای هستوی، پلازمای هستوی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستوی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که در داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیوکسیور نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند 5 کربن فاسید و همچنان قلیوی عضوی نیترونجندار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز 5 کربن میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را و ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میبشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میبشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم مرگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیز اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه. یعنی بعضی مواد از او میتونه به آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره. که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میاییم انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که بدست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میاییم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت همی داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه، که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم، که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب، را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده مقابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده مقابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه، که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه، که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است. که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملی اسموسیز در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیز در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره، حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پوندیده و بالاخره میترکه.
زیرا این میتر که چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او با آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که با سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل میکنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال، که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوس، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم، که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهمه باشه، که آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره، را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره، که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالص که گلهای سفید داشت و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای از در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت از وی است که علیل‌های مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند، که این بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره با وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به جوش میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جن انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابه به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شده در نبات جواری و تمام از توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این هم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم، که این جنها به دلیل به نام جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر میداشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، یه بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد، که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن، که میایم آل رب جی به جن موتیشن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه، که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه، که یک نوع مرض کمخونی میباشه، که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدا او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد، که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد، که ما یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی میباشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن میباشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزوم میباشه، و نوع دیگر از دوپلیکیشن میباشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های
های کروموزوم ها به وجود میآید و نوسی مزی انورشن می باشه. شاگردان عزیز، که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نو دیگر از هم نو چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید، که دی نو موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف به وجود میآید، که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می به وجود میآید، که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان میباشن، که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه، که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 میباشه. بعد از این میام راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که این موتیشن دو نوع است، که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است، که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه، که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه، که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز، که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه، که یعنی 3N یا هم 4N میباشه، که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه، که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره، که زیادتر نباتات مفید مانند جواری، گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم، که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است، که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره، که در اشخاص مبتلا به این بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنی موتیشن است، که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد، که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه، که این بی‌نظمی یک فایده هم داره، که انسانهای مصابه بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است به وجود میاد، که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا هستند شش‌ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده، که این کار عملیات تنفس را مشکل می‌سازد، چون کمی بلغم در شش‌ها جمع میشه و این اشخاص بسیار زود به مریضی‌های تنفسی مبتلا میشن و همچنان بلغم افراز انزیم‌های هضمی را هم مختل می‌سازد، که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا میشن. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی، مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می‌داشته باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم، که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه، چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن، که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه، که اکثری این مریض ها که هستن مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی بی‌نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز، که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تریزومی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود، یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسب بی‌نظمی 1/10 میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم، که بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه، که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم ایکس داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع میباشن، که دی نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی و میان نمیآید، که یکی از خواص‌های زیاد داشتن گردن پهن می باشد که آنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارند. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستای و پاهای دراز دارند که تمام از عقیم می باشند و خصی های کوچک دارند و اسپرم تولید نمی کنند که بعض از یا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنند و از نظر عقل پسمان می باشند که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت می داشته باشیم که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز که هدف از تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه که چند مثال از رو میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ریسی داره میتد های مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم که توسط این میتد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم که اول از او امینو سنتسیس میباشه که دی میتد از کیسی امینیون ذهن حامله یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات امین جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتسیس اضافه تر می باشه یعنی خطرناکتر از امینوسنتسیس می باشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد می باشه که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه که یکی مثال از این تست جن میباشه که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم رو به اتمام رساندیم که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود. جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود. کروموزوم های موتیشن بود که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید که این نوع موتیشن که است از همدیگر چهار نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم که دلیشن می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلوکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم که یا در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هیتروزایگوس مبتلا می باشه که امی کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود می گیره که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت های داشتیم که مردان دارای نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی که بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز به اتمام فصل دوم رسیدیم. کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.